شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دو شاعر و ترانه‌سرای بازداشت شده در ایران با قرار وثیقه آزاد شدند. رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جریان‌های سلفی شد. کشورهای مختلف دنیا برای پرداخت 1 میلیارد دلار کمک‌های انسان دوستانه به سوریه تعهد کردند. درود شنوندگان گرامی، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر و ترانه‌سرایی که ماه گذشته در ایران بازداشت شده بودند، عصر روز سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شدند. یکی از نزدیکان این دو شاعر در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر آزادی آنها گفته این دو شاعر در بازداشت نیروهای اطلاعات سپاه بودند و در سلولهای انفرادی زندان اوین به سر بردند. گفته شده این دو تن با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری روز 17 آذر ماه، دو روز پس از ضبط گذرنامه‌هایشان، بازداشت شده بودند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خواسته است نسبت به آنچه خطر تفکرات تکفیری و سلفی خواند توجه کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا برخورد به گفته او متناسبی با این جریان‌ها در پیش بگیرند. او به جزئیات بیشتر و دقیق‌تری درباره این درخواست خود از نهادهای امنیتی اشاره نکرد. کشورهای مختلف دنیا 1 میلیارد دلار به سازمان ملل برای ادامه کمک‌های بشردوستانه در بحران سوریه پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقدار کمک در آغاز کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل در کویت برگزار شده اعلام شد. سازمان ملل انتظار جمع آوری مبلغی حدود 6.5 میلیارد دلار از این کنفرانس را دارد. اگرچه مذاکرات درباره فعالیت‌های هسته‌ای میان ایران و 5+1 در ژنو تاکنون رضایت طرفین را با خود داشته، اما در کنگره ایالات متحده تلاش برای تصویب تحریم‌های جدید در جریان است. تلاش‌هایی که در این مرحله با مخالفت شدید کاخ سفید واشنگتن روبرو است. اما علت این اصرار کنگره ایالات متحده برای تصویب تحریمات جدید چیست؟ مهرداد قاسمفر.
در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا همچنان در حال تلاش برای تصویب لایحه افزایش تحریم‌ها علیه اقتصاد ایرانند، سناتور هری رید، رهبر اکثریت دموکرات در سنا، میگوید برنامه‌ای فوری برای به رأی گذاشتن طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران ندارد. آقای رید اگرچه با این سخنان سعی کرده است به کاخ سفید و گروهی که در دستگاه رهبری آمریکا به توافقات ژنو با ایران امید دارند آرامش خاطر دهد، اما در سوی دیگر بر شمار نمایندگان حامی افزایش تحریم‌ها هم افزوده شده است. نمایندگانی از هر دو جناح، چه جمهوری‌خواهان مخالف کاخ سفید و چه دموکرات‌هایی که دولت را در اختیار دارند. مهران براتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
خب اگر نمایندگان کنگره 2/3 آرا رو داشته باشند، این معناش این هست که کل روند ژنو پایان یافته و گام بعدی قاعدتا دیگه باید یه درگیری نظامی باشه. به همین دلیل هم اصلا قابل فهم نیست و این به احتمال نتیجه همون لابیگری‌های مختلفی هست. ولی در اون چی که در واقع انجام گرفته اینه که ایران بیشترین آوانس ممکن رو در گفتگوهای اتمی ژنو به غرب و آمریکا داده، دیگه چیزی باقی نمونده. اون چی که ایران دریافت کرده یه حداقلی است که 1/20 اون چی که 2006 غرب حاضر بود ایران بده هم نیست.
با اینکه رئیس جمهوری آمریکا صریحاً اعلام کرده است که تصویب هر تحریمی از سوی کنگره را وتو می‌کند، اما این تنها در صورتی است که لایحه تحریم از حمایت کمتر از 67 نفر برخوردار باشد. لایحه افزایش تحریم‌ها اما تاکنون حمایت 58 سناتور را جلب کرده است. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل‌آویو، در توضیح دلایل این سیاست کنگره چنین می‌گوید:
ما ما این سال در آمریکا شاهد انتخابات کنگره خواهیم بود و به نظر میاد که اونها میخوان از مسئله ایران به عنوان یک اهرم استفاده بکنن برای زیر فشار قرار دادن آقای اوباما و تضعیف کردن نمادین او در صحنه داخلی آمریکا و که از اون بتونن سوء استفاده بکنن که از رأی های بیشتری برخوردار بشن. این بزرگترین دلیل هستش. در این حال دولت اسرائیل به نظر من در مقام دوم داره از این مسئله استفاده میکنه که دوستاش در آمریکا روی این توافقنامه فشار بیارن، چون دولت اسرائیل عقیدش این هستش که بحث فشارها رو در حال حاضر افزایش داد تا حدی که دولت ایران حاضر بشه که تصمیم بگیره که تمام برنامه اتمی خودش رو تسلیم بکنه و تمام تأسیسات اتمی از ایران کاملا برچیده بشن.
آنچه که نمایندگان کنگره در برابر نگرانی‌های کاخ سفید اعلام می‌کنند آن است که ایران در هیچ شرایطی میز مذاکره را ترک نخواهد کرد، چرا که وضعیت داخلی و اقتصادیش بحرانی تر از همیشه است. مهیر جاودانفر:
دولت اسرائیل عقیدش این هستش که اگر تحریم‌های جدیدی علیه ایران اجرا بشه، دولت ایران هنوز تصمیم جنگ را نخواهد گرفت، چون عقیده دولت اسرائیل این هستش که انقدر اقتصاد ایران الان زیر فشار هستش که دولت ایران پول نداره و برای اینکه وارد جنگ بشه بر علیه آمریکا، چیزی که اینا میخوان اینه که دولت ایران ورشکست بشه.
در هر حال باراک اوباما چهارشنبه شب به وقت آمریکا قرار است با سناتورهای دموکرات سنا دیدار کند، دیداری که ممکن است عمدتاً برای قانع کردن آنان به صبوری بیشتر برای پیشبرد توافقات ژنو باشد.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. آخرین خبرها و گزارش‌ها را همچنین می توانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. radiofarda.com.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود تحت عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2014 میلادی پیش‌بینی می‌کند که 5 سال پس از بحران مالی جهانی و سقوط بخشی از نظام فینانس جهانی، اقتصاد جهان در نقطه بازگشت از بحران قرار گرفته است. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد. اما گزارش فریدون زرنگار همکارمان را در بخش‌های آینده خبری خواهیم شنید. در اینجا نوشین سین توسینی و نگرانی‌های ایالات متحده درباره توافق ایران و روسیه، توافقی گزارش شده ایران در ازای ارسال نفت، فروش نفت به روسیه، کالا در برابرش دریافت خواهد کرد، گزارشی که مقامات ایرانی البته آن را تکذیب کردند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نشست خبری یک ساعته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه با پرسش خبرنگاران درباره ایران شروع شد و با پاسخ آقای کارنی به سؤالی درباره قرارداد احتمالی فروش نفت ایران به روسیه هم به پایان رسید. بعد از اینکه جمعه گذشته خبرگزاری رویترز از گفتگوی ایران و روسیه بر سر مبادله نفت ایران در برابر کالای روسی خبر داد، آمریکا اعلام کرد تحقق چنین قراردادی به معنی تخطی از توافقنامه ایران و گروه 5+1 بوده و تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت. بنابر گزارش رویترز، اگر توافق نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه عملی شود، تهران قادر خواهد بود روزانه تا 500,000 بشکه نفت به روسیه صادر کند و به عبارتی فروش نفت ایران را تا 50% بالا خواهد برد. معامله‌ای که از نگاه آمریکا و متحدان اروپاییش تأثیر تحریم‌های آنها علیه برنامه هسته‌ای ایران را خنثا می‌کند. آمریکا و اروپا برای قانع کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ایش با اعمال تحریم‌های سختگیرانه توانستند فروش نفت ایران را به بیش از نصف کاهش داده و آن را به 1,000,000 بشکه در روز برسانند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر نگرانی دولت آمریکا از توافق احتمالی ایران و روسیه گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا این نگرانی را روز دوشنبه در پاریس با سرگئی لاوروف همتای روس خود در میان گذاشته است.
ما همچنان از گزارش‌ها در این باره نگران هستیم و در همین راستا جان کری وزیر خارجه نگرانی‌های ما را مستقیماً با همتای روس خود در میان گذاشته. اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند به دلیل ناهمخوانی این قرارداد با موارد مطرح شده در توافقنامه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 نگرانی‌های جدی را به بار خواهد آورد و تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت. ولی باز هم تکرار می‌کنم که معیار عمل است نه حرف، و آنچه که اهمیت دارد این است که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است در ادامه سفرهایش به شماری از کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه روز چهارشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به مسکو سفر کند. سفری که از دید مقامهای روسی میتواند مناسبات سودمند طرفین را گسترش دهد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از آقای لاوروف در رابطه با سفر آقای ظریف به مسکو گزارش داد روسیه قصد دارد مناسبات سودمند برای طرفین را بیش از پیش با ایران گسترش دهد.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز وارد دمشق شد و با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. بشار اسد در 2.5 سال اخیر با مخالفت‌های گسترده روبرو بوده و جنگ داخلی برای کنار گذاشتن او از قدرت بیش از 130,000 کشته بر جای گذارده و بالغ بر 2,000,000 تن را بنابر آمارهای سازمان ملل آواره ساخته است. تهران از جمله حامیان سرسخت بشار اسد است و سفر اخیر محمد جواد ظریف نیز در آستانه کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 انجام شده است. مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که علاوه بر حمایت سیاسی از نظر نظامی نیز از رژیم اسد پشتیبانی می‌کند و برخی اعضای سپاه در سوریه علیه مخالفان می‌جنگند. شما درباره موضع تهران در قبال سوریه چه فکر می‌کنید؟ آیا از دیدگاه شما حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی از بشار اسد در راستای منافع ایران است؟ برای پخش نظرتان می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042022112211. نقطه نظرات شما را می شنویم.
خدا را شاهد می گیرم، شرد می کنم از این که رژیم خامنه ای به دار دسته اش پول ملت ایران را به بشار اسد میدهد که ملت خودش را بکشد. آقای خامنه ای دست از این بازی سیاه بردار.
با سلام به شما، در رابطه با سوالتون باید بگم تنها مسئله پشتیبانی جمهوری اسلامی از بشار اسد نیست. اصل قضیه اینه که رژیم‌های غالب بر کشورهای روسیه، چین، کوبا، ونزوئلا، ایران، سوریه، زیمبابوه، بولیوی و امثال اونا میخوان همیشه بر سر قدرت بمونن و حکومت به دست مردم این کشورها نیفته. به همین خاطر تا اونجا که میتونن از همدیگه پشتیبانی میکنن، چون مثل یه زنجیر به هم پیوسته هستن.
در اینکه جمهوری اسلامی تمام قد با تمام قوا از دیکتاتوری مثل بشار اسد حمایت میکنه شکی نیست. مردم ایران تاوان جنایت این رژیم دیکتاتور را میدهند. در حالی که کشور ما یک کشور ثروتمندی است، ما مردمان زحمتکش که هر روز بدبختتر میشوند به خاطر اینکه رهبران دلسوزی ندارند. سپاسگزارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظرتون را به رادیو فردا همچنین می توانید پیامک کنید با این شماره ها 20420603874150 و 20420733 59 55 55 55. شماره پیامگیر رادیو فردا هم که همونطور که شنیدید 2042 0 21 12 21 12 است. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شماست. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.